ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات برجام میگوید زمان برای تهران در حال اتمام است. مذاکره کننده ارشد ایران طرفهای برجام را به مقصر نمایی متهم کرد. وزارت خارجه آمریکا در رابطه با حمله به گوهر عشقی ابراز نگرانی کرد. درود شنوندگان گرامی. وزیر خارجه آمریکا امروز در جاکارتا گفت زمان برای ایران در حال اتمام است، اما ایرانی ها هنوز درگیر مذاکرات واقعی نشدند. به گفته آنتونی بلینکن، واشنگتن در حال حاضر بازگشت به برجام و دیپلماسی را دنبال می کند، زیرا بهترین گزینه است، اما همزمان با متحدان و شرکای خود در مورد گزینه های جایگزین هم تعامل دارد. او با اشاره به گزارش طرف های اروپایی برجام درباره مذاکرات گفت برجام به زودی به پوسته‌ای توخالی بدل خواهد شد. طرفای اروپایی برجام روز گذشته با اشاره به گذشت زمان و عدم رسیدن به پیشرفتی درباره احیای توافق هسته‌ای گفته بودند که به زودی آن معاهده به پوسته‌ای توخالی تبدیل خواهد شد. طی روزهای گذشته بریتانیا و آلمان به شدت از رویکرد جدید جمهوری اسلامی انتقاد کردند، اما علی باقری کنی نماینده ایران در مذاکرات هسته‌ای میگوید که پیشرفت‌هایی در حال انجام است. علی باقری کنی گفت ایران سریعاً پیشنهادهایش را ارائه کرده و تلاش کرده به نحوی سازنده و منعطف اختلافات را کم کند. و همچنین در توییتی طرفهای برجام را به مقصر نمایی و فقدان اراده برای جبران خطا متهم کرده است. ایران در آغاز دور هفتم مذاکرات دو پیشنهاد درباره لغو تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای مطرح کرد که با مخالفت طرفهای درگیر در گفتگوها روبرو شد. پس از انتشار گزارش‌ها درباره حمله به مادر ستار بهشتی و انتشار تصاویر سر و صورت زخمی و باند پیچی شده وی، یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نسبت به حمله به مدافعان حقوق بشر و خانواده‌هایشان ابراز نگرانی کرده است. وی با اشاره به تلاش جمهوری اسلامی برای ساکت کردن مخالفانش گفت که مطمئناً شاهد الگوی گسترده‌تری از مواردی بودند که در آن دولت ایران و کسانی که از جانب آن کار می‌کنند برای ارعاب یا ساکت کردن کسانی که علیه رژیم صحبت می‌کنند تلاش کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تأکید کرد همچنان عمیقاً نگران گزارش‌های مربوط به حمله به مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های آنها هستند. بنیاد ستار بهشتی روز جمعه در حساب کاربری خود در اینستاگرام ضمن انتشار تصویری از گوهر عشقی از سوء قصد به جان او در 18 آذر اطلاع داد. پدر روح الله زم، مدیر اعدام شده کانال تلگرامی آمد نیوز، روز دوشنبه بر سر مزار فرزندش از پرونده سازی برای محاکمه و خلع لباس خود اطلاع داد و در یک حرکت اعتراضی لباس روحانیت را از تن درآورد. محمد علی زم در مراسم سالگشت پسرش در بهشت زهرا گفت:
امروز هم دارن برای من پرونده سازی میکنن، دارن از این و اون شهادت میدن برای اینکه احیانا من لایق این لباس روحانیت نیستم و مرا مثلا محاکمه کنند و خلع لباس کنند. من خودم لباس اینجارم تقدیم میکنم به شما.
روح‌الله زم که در فرانسه پناهنده بود، در مهر سال 98 دو سال پیش در جریان سفری به عراق توسط ماموران جمهوری اسلامی ربوده شد و 22 آذر سال پیش مسئولان قضایی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام وی اطلاع دادند. محمد علی زم صدور حکم اعدام را غیرقانونی خوانده و اعلام کرده بود فرزندش در جریان محاکمه از ابتدایی ترین حقوق خود محروم بود. داده های رسمی در ترکیه حاکی‌ است فروش خانه در آن کشور به خارجی ها در ماه نوامبر بیش از 48% رشد داشته است. به گزارش رویترز دلیل این رشد فروش خانه در ترکیه سقوط ارزش لیر در برابر دلار عنوان شده است. بر پایه گزارش مؤسسه آمار ترکیه تنها در یک ماه بیش از 178 هزار واحد به فروش رسیده است. رؤسای ممالک عربی حاشیه خلیج فارس قرار است امروز برای جلسه سالانه‌ای در ریاض دور هم جمع شوند که آنطور که رویترز گزارش داده انتظار می رود بر انسجام بعد از اختلافاتی عمیق تأکید کنند. اهمیت جلسه GCC را از علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان جویا شده ایم.
واقعیت این است که خیلی خیلی مهم هست، چون عربستان سعودی به خصوص محمد بن سلمان سرمایه گذاری زیادی برای موفق شدن این جلسه برگزار کرده. قبل از اینکه اصولا این جلسه برگزار بشه، آقای محمد بن سلمان مسافرتی به تمام کشورهای خلیج فارس کرد، با همشون راجع به این جلسه صحبت کرد، از عمان و کویت و بحرین و امارات. دیشب هم وزیر امور خارجه مصر آمده به ریاض، با اون هم صحبت کردند که اگر موضعی اتخاذ کردن در این جلسه توافق تقریبا تمام جامعه عرب رو داشته باشه. و در حقیقت عربستان سعودی همراه با بحرین، همراه با مصر سعی میکنن که از این جلسه مسائل مهمی که امروز تمام کشورهای عربی باش درگیرن، در مورد یمن، در مورد لبنان، در مورد عراق، در مورد برنامه اتمی ایران به یک اتفاق نظر واحدی برسن. و این جلسه که امروز برگزار میشه در حقیقت میشود گفت جلسه پشت پرده یا جلسه آمادگی برای جلسه نهایی است که در حقیقت توافقات رو از قبل آماده کرده باشن موقعی که خود اون جلسه برگزار میشه. و من فکر میکنم تا حدودی اگر بتونیم در یک کلام خلاصه کنیم، علیه سیاست‌های منطقی جمهوری اسلامی در جمع در حقیقت.
آقای سعدزاده، با توجه به اختلافات موجود، برای نمونه که ممالک عربی دارن در مورد قطر، در مورد یمن، در مورد لبنان، آیا فکر میکنین اون چی که عنوان شده که این جلسه سالانه قصدش نشان دادن وحدت در بحبوحه تنش‌های جاری منطقه هست نتیجه موفقی داشته باشه؟
من فکر میکنم که نتیجه موفق خواهد داشت. حتی اونهایی هم که، یعنی اون کشورهای عربی هم که رابطه به اصطلاح پرتنشی با ایران ندارند، از جمله قطر، از جمله تا حدودی امارات متحده عربی، اونها هم با سیاست کلی این جلسه مخالفت نخواهند کرد. و تمام سعی عربستان سعودی هم همین بوده که وقتی که این جلسه برگزار میشه این دو تا کشور هم لااقل مخالفت نکنند و لااقل به اصطلاح توافق ظاهری با اون اعلامیه‌ای که صادر خواهند کرد یا قطعنامه‌ای که بعدی صادر خواهند کرد داشته باشند. به این قطعنامه فکر میکنم در سطح بین المللی هم انعکاسی خواهد داشت، به خاطر اینکه الان مذاکرات اتمی ایران در کاره و اگر اینها اعلام نظر بکنند که برنامه اتمی ایران باید چنین و چنان باشد، بی تأثیر در مذاکرات وین نخواهد بود.
سفر اخیر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، آقای سعدزاده، آیا ارتباطی داره با اون چه که در همین جلسه سالانه GCC قرار هست بهش رسیده بشه؟
من فکر نمی کنم، چون اون مسئله اسرائیل رو این تک تک کشورهای عربی خودشون بایستی با خودشون اول حل بکنن، بعد نسبت به رابطه با اسرائیل تصمیم بگیرن. مثلا فرض کنید امارات متحده عربی موفق شده که از عمیق‌ترین روابط رو با اسرائیل برقرار بکنه، رابطه امنیتی، اقتصادی، گردشگری، حتی ویزا رو بین دو کشور دارن بر می دارن. در حالی که عربستان سعودی هنوز مشکل داره که اصولا این مسئله رو مطرح کنه بین خودش. به همین علت ضمن این که همشون موافق این هستن که به هر حال نوعی عادی سازی روابط با اسرائیل برقرار بشه، ولی در این حال این مسئله زیاد به اصطلاح اون وضعی رو نمیگیره که مخالف بشه، ولی هم عربستان سعودی که هنوز رابطه برقرار نکرده، هم کویت، اونها هم با پایین آوردن سطح تنش ها با اسرائیل موافق هستن، چون میگن که تنش با اسرائیل عملا صحنه سیاسی جهان عرب رو به طوری میکنه که به ضرر ما خواهد بود. ولی این رابطه امارات و اسرائیل تأثیر چندان زیادی در این جلسه ریاض نخواهد داشت.
علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
فستیوال بین المللی فیلم بحرالاحمر یا دریای سرخ شب گذشته جوایزش را اهدا کرد و سینمای ایران دو جایزه از این جشنواره که اولین دورش را در عربستان برگزار میکرد دریافت داشت. محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره گزارش میدهد.
جشنواره جهانی فیلم دریای سرخ که در همین اولین دورهش به یکی از بزرگترین و پرخرجترین جشنواره‌های سینمایی خاورمیانه بدل شده، دوشنبه شب جایزه بهترین فیلم خود را در بخش بین الملل به فیلم برایتون چهارم ساخته لوان کوگاشویلی از گرجستان اهدا کرد. فیلمی که در آن یک کشتیگیر قهرمان سابق المپیک نقش کشتیگیر پیری را ایفا می کند که مجبور می شود برای رفع و رجوع مشکلاتی که پسر قماربازش در آمریکا به وجود آورده به آنجا سفر کند. اما برخلاف تصور، سینما ایران نه تنها از حضور در این جشنواره محروم نشد، بلکه یک فیلم ایرانی دو جایزه بخش مسابقه را هم به خود اختصاص داد. جاده خاکی ساخته پناه پناهی جایزه داوران و همینطور جایزه بهترین دستاورد سینمایی را برای امین جعفری فیلمبردار این فیلم نصیب برد. فیلمی که در فضای متفاوت و با استفاده از آوازهای پیش از انقلاب تماشاگرش را به روزهای دور می‌برد و در این حال درباره مشکلات امروز ایران که منجر به تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور شده در لفافه حرف می‌زند. این فیلم که اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره کن در بخش دو هفته کارگردانان تجربه کرده بود، در جشنواره‌های مختلف دیگری هم تحسین شد و حالا در آخرین جشنواره جهانی سال 2021 به موفقیت تازه‌ای رسید. پناه پناهی به خاطر مشکل دیر رسیدن ویزا در جشنواره حضور نداشت، اما فیروزه خسروانی تنها فیلمساز ایرانی حاضر در جشنواره بود که با فیلم رادیوگرافی یک خانواده در جلسات پرسش و پاسخ با مخاطبان شرکت کرد. این مستندساز داستان خانواده‌اش را که در واقع جدالی است طولانی بین سنت و مدرنیته با استفاده از عکس و تصاویر آرشیوی روایت می کند که بخشی از آن به روایت جامعه ایران و تحولات آن اختصاص دارد. قهرمان ساخته اصغر فرهادی هم سومین فیلم ایرانی نمایش داده شده در این جشنواره بود. اولین دوره جشنواره دریای سرخ با شعار امواج تغییر با حضور صدها مهمان خارجی برگزار شد و اختصاص صدها هزار دلار برای تولید چندین فیلم تازه از جمله فعالیت‌های جنبی این جشنواره بزرگ سینمایی است که امسال در کمال تعجب میزبان 27 فیلم بلند و کوتاه از سینمای بسیار نوپای عربستان سعودی بود.
محمد عبدی از محل جشنواره بین المللی فیلم دریای سرخ در عربستان گزارش میداد. و آخرین خبر این که دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 امروز گفت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس خطر آغاز پیک جدید کرونا در ایران را افزایش داده است. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13.